بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف تا به اینجای از درس مبارک بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که بنابر قاعده کلیه حکمیه هر صفتی که هر ویژگی که هر دارایی که برای یک شیء نباشه شیء فاقدی باشه و بعد این شیء یک صفتی را دارا بشه یک دارایی را کسب کنه عقل شهادت میده که یک دارایی این شیء را واجد کرده، این شیء به خودی خودش واجد نمیشه، شیء فاقد. اولین مطلب شهادت میده و یقینی هست که هیچ فاقدی به خودی خودش واجد نمیشه. از این قاعده شریفه اول اثبات فرمود، اثبات ثانی را در مسئله توحید یکی از برهانهایی که در توحید استفاده میشه برای اینکه شخص با چشم عقل ببینه و یقین کنه بر وجود ثانی، همین برهان شریف که میبینه در این جهان در این ملک هیچ شیئی حقیقتاً مالک صفتی مالک حالتی نیست، مالک هستی خودش، مالک برقراری خودش، ثبات خودش، هیچ شیئی مالک حالات خودش نیست. اگر یک مقیدی یک غیری بر این شیء غالب بشه اون حالت اولیش را از دست میده، پس فاقده. پس عقل شهادت میده بر وجود ثانی به همین آسانی و به همین صراحت و محکمی. نتیجه بعد از این برهان شریف درباره آدمهای غیبه، درباره کیفیت خبرت که انشاءالله از اینجا به بعد میخوام با استفاده از این برهان و نتایجی که این برهان داره کیفیت خلقت را انشاءالله باش آشنا بشه. می فرماد که و همچنین هر چیزی که در یک وقتی نیست و در وقتی پیدا می شود معلوم است این جزء جسم نیست. از این راه که فکر کنید به شرطی که آن مسئله دیگر را فراموش نکنید که تمام آن جواهر اصلیه ابتدا ندارن، انتها ندارن، این جسم نبوده وقتی که اینجا نباشد. بخواهی وقتی پیدا کنی و خیال کنی که این جسم اینجا نبود، این جسم را آوردن اینجا ریختن، همانجا که ریخته بود همانجا جسم بود. دیگر از کدام انبار ریختن، از کجا آوردن، جای دیگر بود که ملائکه در جوال کردن، از آنجا آوردن اینجا ریختن، همان جایی که بود همانجا جسد باشد. ذات خدا آمد جسد شد، مثل همان وحدت وجودی ها می شود. خدا دارای کل چیزهاست، عالم است به کل چیزها، قادر است به کل چیزها، و جسد را می بینی که دارای هیچ نیست، قادر بر هیچ نیست، متحرک است، این را روش میکنن. پس این جسم نبود وقتی که نباشد و نخواهد آمد وقتی که این کومه جسم از اینجا برداشته شود. بردارن کجاش ببرن و هر ماده را ببینید که یک جایی هست و تغییر حالاتی برای او پیدا می شود، آن را هم مانند جسم خیالش کنید. پس در عالم جسم هست جاییش که می جنبد، یک تکیهش می جنبد، یک تکیهش ساکن است. نه آن حرکت جزء ذات جسم است، نه آن سکون. همینطور انسان هر وقتی خیالی دارد. خب تا به اینجای مطلب وارد یک بحث کلی در حکمت شدن که یک مقدار مشکل هم هست. انشاءالله بحث را از شرح خود همین بزرگوار علی الله مقامه مطالب را یک مقدار تحقیق میکنیم که به توفیق امام علیه السلام مطالب قابل فهم باشه. خب بنابراین برهان کلی، یک برهان، یک اصل کلی داریم که میفرمان که هر شیء فاقدی به خودی خودش واجد نمیشه. از جمله در عالم جسم میفرماند که در عالم جسم هم همونه، همین قاعده هست. وقتی دیدیم که یک شیء ساکن متحرک میشه، یک شیء متحرک ساکن میشه، یک شیء گرم سرد میشه، یک شیء تاریک نورانی میشه، از اینجا میفهمیم که این حالات جزء ذات جسم نیست، ما به جسم جسم نیست. اگر که مثلا حرکت را از جسم بگیریم، جسم فانی نمیشه، سکون بهش تعلق میگیره. پس حرکت ما به جسم جسم نیست. قبل از اینکه این را یک مقدار درش فور بکنیم، تحقیق بکنیم، اول یک مطلب، یک قاعده دیگر را درش متذکر میشیم. این هست که حرکت یک امری هست که این را معناش را درک میکنیم، تصور میکنیم. سکون هم همینطوره. سکون هم یک حقیقتی است که معناش را میفهمیم. گرما همینطوره، سرما هم همینطوره. بعضی افراد، بعضی از فلاسفه که از روی فکر ناقص خودشون بنای فکر میگذارن در اشیا، از جمله در علوم طبیعیه مثل همین علم فیزیکی که الان اطلاق برش میشه، سکون را تعریف میکنن به معنای عدم حرکت. حتی سابقه بر اینها بعضی از فلاسفه‌ای که جهال از فلاسفه، از حکما هستن، یعنی از مبادی خودش اصل نکردن، اینها هم همینطور میگفتن. میگفتن مثلا نور احتیاج به جعل داره، به خلقت داره، ولی ظلمت احتیاج به جعل نداره. ظلمت یعنی عدم النور، یا سکون یعنی عدم الحرکه. دلیل نقل اینها را رد میکنه و جعل الظلمات و نور. اتفاقا اول ظلمت را میفرماد جهل کرد، بعد نور را. پس دلیل نقل قول اینها را رد میکنه. اول فتوای مسئلش، ظلمت یک حقیقتیه مثل نور، سکون هم یک حقیقتی است مثل حرکت، سرما هم یک حقیقتی است مثل گرما. این دلیل نقلش. دلیل عقلی این هست که هر معنایی را که با ذهنمون میفهمیم، علتش این است اون معنا یک حدودی داره، یک حدی داره. به واسطه اون حدود اون معنا فهمیده میشه. عبارت آسانترش این هست، ذهن ما مثل آینه میمانه. آیا آینه را وقتی جلو به هر شیعی بگیریم، عکس اون شیع، اون شاخص در آینه میفته. پس هر شیعی که هر عکسی که فرض کنیم ما شیع مقابلش را نمیبینیم، عکسش را میبینیم، هر عکسی که در آینه میفته عکس بر این شهادت میده که یک شاخص خارجی داشته که این عکس را میبینیم. عکس بدون شاخص نمیشه. ذهنم همینه، ذهنم آینه است. ذهن هر چیزی را از چیز دیگر تمایز میده، معناش را میفهمه، یعنی اون حقیقت یک حقیقت خارجی است، یک وجود خارجی داره، وگرنه عکسش در ذهن نمیافتاد، معناش در ذهن درک نمیشد. خیلی مهمه، این را محکم باید اول بگیری. پس همین جوری که حرکت یک حقیقتی هست، یک جوهری هست برای خودش نسبت به جسم، عرضه برای خودش یک وجودی داره، یک جوهری هست. سکون هم همینطوره، گرما یک جوهری هست برای خودش، سرما هم همینطوره. این مطلب اول. پس هر چیزی را که با ذهنمون تمایزش را میفهمیم، دیگه مثل این فلاسفه جاهل نگیم امور اعتباریه. امور اعتباریه اینها اصطلاح ایناست، یعنی امور خیالیه، یعنی وجود خارجی نداره. نه، هر چیز را تمایزش را از شیء دیگر فهمیدیم، یعنی یک حقیقت خارجی هست که ذهن ما این را میفهمه. حتی نکته ای که در از فرع این استنباط میشه این هست که بعضی ها میخوان مثال بزنن، یعنی لفظ اینجوره، بعضی لفظ ها هزیانه، میگن فرض محال که محال نیست، بعد مثال میزنه. چرا آقا فرض محال محاله، نمیشه محال را فرض کرد، چون محال وجود خارجی نداره ذهن فرضش کنه. میشه این را فرض کرد که الان یک شیء، یک داستان محال، قضیه محال تعریف میکنیم، ببینیم کسی میتوان این را فرض کنه. فرض کنیم که یک سوزن داشته باشیم، یک سوراخ داره این سوزن، میشه فرض کرد یک شتر را از این سوراخ سوزن رد کرد؟ هر که میتوان فرض کنه. یا باید شتر را کوچک کرد اندازه سوراخ سوزن، یا سوراخ سوزن را بزرگ کرد اندازه شتر؟ این فرض نمیشه. و ذهن ما مثل آینه میمانه، حقایق را درش نقش میبنده. هر چیزی که فهمیدیم با ذهن معناش را، این یک حقیقت خارجی داره، از این حقیقتهای خارجی ذهن برمیداره، فکر میکنه، اینها را با هم ترکیب میکنه. این موضوع اول. موضوع دوم میفرماد که جواهر اصلیه ابتدا نداره. این یک مسئله مشکل هست، برای بعضی ها متشابه حساب میشه. مشکل این قضیه یعنی چه؟ جواهر اصلی یعنی چه؟ یعنی کمه های سمانیه، یعنی عقل، از فؤاد بگیریم، فؤاد، عقل، روح، نفس، هر کدوم از این جوهرها تا به جسم، اینها ابتدا نداره. بعد شبهه میشه، یعنی اینها قدیمن، تعدد قدما میخوان ثابت بکنن، اینها هم عرض با خدا هستن، نعوذ بالله. این شبهه ایجاد میشه. یعنی چه ابتدا نداره؟ درباره این شبهه اول یک قضیه ثابت بکنیم که اصلا ما جواب از این شبهه در نزد بزرگان ما سعد الله مقامه هم. جواب از این شبهه این هست، گفتیم قضیه مشکله و خیلی جالبه، خیلی عظیمه مطلب و خیلی توحید بالا به دست ما میده. توحید، معاد، اگر خواستیم خوب حالی بشیم باید این قضیه را خوب بفهمیم. مطلب این هست، یک قاعده دیگر داریم، اصل کلی، کلی حکمی، که حدیث از امیر المؤمنین صلوات الله علیه با این قاعده مجوس را رد میکنه و پیغمبر صلی الله علیه و آله با این قاعده دهری ها را رد کرده. قاعده این هست: کل و معدودن متنقص، هر شیئی که به عدد در آورده میشه ناقصه، به یک جای ختم میشه. گبرها چه میگن؟ مجوزها چه میگن؟ میگن که این بنی نوع انسان ابتدا نداره، چون خدا خالقه باید همیشه خلق بکنه، همیشه اینجور بوده، یک آدمی نبوده اول، یک اول بشری که او ابتدای این نوع باشه. مثلا مهابات بوده، باز قبل از مهابات دوره دیگری بوده، مهابات اون دوره بوده، باز دوره قبلی داشته، باز مهابات اون دوره بوده، ابتدای ثابت نمیشه. مجوس اینجور میگن گبرها، دهری ها هم مشابه همین ها میگن. در کتاب مبارک دره نجفیه با این قاعده کلی از امیر المؤمنین صلوات الله علیه، قاعده عقلیه، این شهادت عقله، کل و معدود متنقص، هر چیزی که میتوانی بشماری این ناقصه، انتها داره. بعد خودشون مثالش را هم میزنه. فرض کنیم در کنار ساحل یک دریا ایستادیم، یک اقیانوسی، تهش را نمیبینیم کجاست. یک مش آب، یک ظرف آب از این اقیانوس برداریم، عقل ما چه میگه؟ میگه یک ظرف آب از این اقیانوس کم شده. یعنی چه؟ یعنی این اقیانوس از این ظرفهای آب تشکیل شده. یعنی چه؟ یعنی این اقیانوس انتها داره، چون از این ظرفها تشکیل شده، پس انتها داره. اگرچه حوصله ما نباشه ظرفهاش را بشماریم، اگرچه عمر ما قد نده که بتوانیم بشماریم یا تهش را ببینیم، ولی شهادت میده عقل ما این از این ظرفها تشکیل شده، انتها داره. زمان هم همینجوره. زمان یعنی چه؟ زمان را مکیال بندی میکنن با روز و شب، این کیل زمان، پیمانه بندی میکنه. زمان روزها، کیل روز، کیل شب، اگر امروز نبود یک روز از روزهای این زمان چه میشد؟ کم میشد. این زمان از این روزها و شبها تشکیل شده، پس انتها داره. در یکی از دروس مبارکه می فرماید که رسول خدا صلی الله علیه و آله اینجور جواب دادن به دهلیل ها، بهشون فرمودن که فرض کنید از زمان نوح علیه السلام تا به حال، بعد فرض کنید زمان آدم علیه السلام تا به حال، کدامش طولانی تره؟ زمان آدم علیه السلام تا به حال. زمان نوح کوتاه‌تره. پس این زمانی که طولانی‌تر میشه و کوتاه‌تر میشه انتها داره، از این اجزا تشکیل شده، داره جز جز میشه. اگرچه ما حوصله شمردنش را نداشته باشیم، طاقتش را نتوانیم داشته باشیم، احساب کنیم، می فرماد نمی توانید نعمتهای خدا را احساب کنید. این تعد و نعمت الله، اگر بشمارید نعمتهای خدا را نمی توانید احساب کنید، حوصلش را ندارید، ولی انتها داره در مقام کن. پس این تا به اینجای قضیه، پس زمان انتها داره، پس بنی نوع انتها داره، نوع انسان، نوع حیوان انتها داره. از جمله مطالبی که انتها داره این فضاست. الان فیزیک جدید اینجا گیر کرده، اینها بیعقلن، واقعا بیعقلن. انسانی که عاقل باشه خدا ترسه، انسان عاقل ریسک نمی کنه، خطر نمی کنه. اینها بعضیشون انقدر بیشعورن انکار می کنن سانه را، خیلی سریع انکار می کنن. مثل همین عقب مانده ای که بهش می گفتن دانشمند فیزیک سقط کرد، اسمش هاوکینگ بود، بزرگ اینها بود، اصلا سریعا انکار می کنن. نشان میده خیلی بیعقله. در فیزیک هم همین جوره، اینها الان در بین خودشون اختلاف سوال بحثه که آیا این فضا به یک جای ختم میشه یا بی انتهاست. اینها رو جوابش پیش ماست، پیش بزرگان ماست، ما با عقل جواب میدیم. هم میفرماد که هر کل و معدود قال امیر المؤمنین صلوات الله، کل و معدود متنقص. مگر نه این هست از اینجا تا ستون فاصلش کمتر از اینجا تا در؟ این فضا از این جزها تشکیل شده، چیزی که از جز تشکیل شده باشه انتها داره. عقل راحت شهادت میده از اون راهی که امیرالمومنین وارد میفرماد. اگر از این راه وارد میشیم چقدر راحت به مسئله میرسیم، حالا از راههای بیراه وارد بشیم یک قاطی میکنیم گم میشیم. پس این فضا انتها داره. انتهای این فضا کجاست؟ چه میگن به انتهای این فضا؟ میگن عرش. عرش اونجایی هست که این فضا تمام میشه. دیگه پشت عرش لا مدع ولا خلع، یعنی پشت عرش نه فضای، اصلا پشت عرش یک حرف باز هزیانه، ناچار این را بگیم در تعبیر، پشتی نداره. اون طرف عرش لا خلع لا مدع، نه خالی نه پره، این آخر فضاست. زمان هم همینه. پس زمان انتها داره، فضا هم انتها داره. این مطلب بعد، این اصل بعد داریم، اصول داریم، قاعده های فیزیک الهی را اینجا مبانیش را توضیح میدیم. میگیم علوم طبیعیه بر مبنای حکمت الهی. قاعده بعد تعریف پارامتر فضاست، فضا و مکان در حکمت الهی. چیزی که الان باز این فیزیکدان های احمق، میگیم احمق نمیخوام جسارت کنیم چون که نرفتن یاد بگیرن، عقلها ناقص از عقل خداست ناقص خودشون اینها را اثبات میکنن، برای همین اینها همش دچار جهل و اشتباه هستن، اشتباهات متعدد. این فیزیکدان های جاهل فضا را اینجور تعریف میکنن، اینها را تو خود ما به مغز ما یک عمر دادن، ما هم بچه بودیم اینها را به مغز ما گرفتیم، همش هزیان بود. تعریف فضا این است، فضا یعنی اون مکان خالی، اون خلایی که در اون خلا جسمی وجود نداره، یعنی خلا. فضا یعنی خلا. حکمت الهیه چه میگه؟ میگه خلع محاله، خلع نداریم. اثباتش چیه که خلع نداریم؟ اثباتش اینه. مگر نمیگیم که جسم اگر بخواد ظهور داشته باشه، باز این حدیث این عبارت همش رو از آل محمد علیه السلام، بانی خلقت، بانی آفرینش، از اینجا عرض کردیم. می فرماد کل ما ظهر به جسم فالعرض یلزمه، هرچه که بخواد با جسم ظاهر بشه لازمه این عرضه، عرض یعنی اون مراتب غیبیه که به این تعلق بگیرن. یعنی چه؟ یعنی این جسم اگر بخواد اینجا ظاهر باشه این میله، یا باید متحرک باشه. عرض حرکت، گفتیم حرکت برای خودش جوهره نسبت به این عرضه، یا باید متحرک باشه به حرکت عرضی، یا باید ساکن باشه به سکون عرضی. میشه یک جسمی را تصور کرد نه ساکن باشه نه متحرک؟ نمیشه. نمیشه جسمی را تصور کرد نه ساکن باشه نه متحرک. میتوان جسمی را تصور کرد مثلا نه شرقی باشه نه غربی. جسمی را تصور کرد نه یک گرمایی داشته باشه نه یک سرمایی، هیچی نداشته باشه. اینها را نمیشه تصور کرد. نه ظلمانی باشه نه نورانی. از همه راحتتر همین حرکت و سکونه. نمیشه جسمی را تصور کرد نه متحرک باشه نه ساکن باشه. حرکت و سکون خوندیم در درس های قبل مثل عکسن. حرکت و سکون در این عالم عرضن، یعنی خودشون یک وجود خارجی مستقل ندارن، باید یک جای بنشینن. نمیشه یک حرکت یک وجود خارجی داشته باشه بگه من اسمم حرکته، سکونم یک وجود خارجی داشته باشه بگن اسم من ساکنه. نه، باید حرکت و سکون یک جای چیه بنشینن. پس خودشون وجود خارجی در اینجا ندارن، در عالم خودشون دارن، اینجا ندارن. برای همین بهش میگیم عرض. پس نمیشه که گفتیم نمیشه جسمی نه متحرک باشه نه ساکن. پس اگر دیدیم یک جسمی ساکنه، یک جای ساکنه، اگرچه خالی باشه، چشم ما نگاه میکنه خالی، مثل این فضای خالی اتاق. اگر دیدیم یک جای ساکنه، یک خالی گاهی ساکنه، این جسمه. این جسم روی این صورت سکون نشسته. گفتیم سکون عرضه. سکون به خودی خودش وجود خارجی نداره. این که الان اینجا ساکنه نشسته روی جسم نشسته. چقدر راه درد ما شهادت داد. گفتیم سکون یک معنا داره، جسم ما میفهمه، یک حقیقت داره. اگر دیدیم یک خالیگاهی ساکنه، عقل ما میگه آقا یک جسم لطیفه، یک جسم لطیفیه، سکون روی این نشسته. بعد مرحوم آقای همدانی هم در داه مقامه مثال دیگری میزنن که انسان متحیر میشه. کسی که حکمت را از آدم محمد علیه السلام عصد کرده باشه، یک همچه عجوبه میشه. فیزیکدان ها به قول خودشون میگن ما خلا ایجاد میکنیم. چطور ایجاد میکنیم؟ مثال سادش در مدرسه مثلا خوندیم، یک شیشه داخلش جیوه میریزیم و این شیشه را بر میگردانیم روی مثلا یک تشتی روی جایی که زیرش مایهی باشه، جیوه سنگین شروع میکنه از این شیشه خالی شدن. مثلا این دماسنجی ها دیدید وقتی دماسنج میاد پایین پر جیوه میشه، مندرس که میشه این حجمش کم میشه میاد پایین، میگه این فضای بالا میشه خلا. چه میفرماد بزرگوار علی الله مقامه؟ میفرماد این خلاه. خب میگیم خلاه. میفرماد اگر ما یک مکنده قوی، فرض کنیم یک دستگاه به قول اینا ساکشن، یک مکنده قوی بگذاریم در این شیشه، این را صفت بمکه، چه میشه؟ میشکنه. دیدید وقتی که خلاه به قول خودشون زیاد ایجاد بکنن میشکنه. میفرماد چرا شکست؟ این پیوستگی اجزا از کجا حاصل شد؟ عقل میگه یک جسم لطیفی داخل این بود، اینها رو به هم کشید شکست. پس یک جسم لطیف اینها این را در هم میکوبه میشکنه، شکست نمیشه. پیوستگی بین اینها برقراره که میشکنه. چه چیز داره اینجا مکیده میشه که این میشکنه؟ گفتیم اگر یک مکش قوی ایجاد بکنیم خود میشه. پس یک پیوستگی داره بین اجزا داره ایجاد میکنه. این جسم لطیفه. به این جسم لطیف میگن بلسان طبیعی. اینها رو یاد بگیریم بعد به درد میخوره. به این جسم لطیف میگن بلسان طبیعی، همون جایی که صلح داخل این هم میشه. پس این خلأ نیست، این جسم لطیفه، اینقدر لطیفه که پاره نمیشه، تبدیل میشه پاره نمیشه. مثالش همین مکنده ای هستش که پاره نشد، این را اینقدر کشید که این را خوردش کرد. پس آب اینجای قضیه. پس فضا چیه؟ میفرماد فضا اینه. این اصول را اول یاد بگیریم، بعد میخوام تعریف این را برسیم که یعنی چه میفرماد جز ابتدا نداره. زمان که ابتدا داره، پس یعنی چه میفرماد جز ابتدا نداره؟ میخوام این را بفهمیم. پس فضا چیه؟ فضا اون خالیگاهی هست که تصور میکنیم از چه؟ از این که یک جسمی جای جسم دیگر را میگیره. اینجا یک ظرف آب گذاشتیم، بر میداریم، جا چه مینشینه؟ هوا. تصور ما از اینجا به جایی، این خالیگاه اسمش را گذاشتن فضا. پس در حقیقت ما خلأ نداریم، اینجا عالم جسمه. نقطه اصلی بعدی، نقطه بعدی هم بگیم، بعد انشاءالله دیگه میرسیم به جلسه بعد این را توضیح بدیم. جسم ابتدا نداره یعنی چه؟ نقطه بعدی این هست که جمله این عالم جسم، گفتیم که جسم تعداد به عدد در میاد، پس انتها داره، انتهاش را میگن عرش. جمله این جسم نه کم میشه نه زیاد میشه. خیلی جالبه این، الان ثابت میکنیم این را. گفتیم که تمام اینجا این جسم ها منتهی میشه به یک نقطه‌ای به اسم عرش. فرض کنیم که میخوایم این را شبیه بندی بکنیم، ماکت سازیش بکنیم. فرض کنیم این اتاق، این پوسته بیرونش عرش، این فضای داخل هم این جسم. اگر یک جسمی را از خارج از عالم غیب به این گرما تعلق بگیره چه میشه؟ منبسط میشه، بسط پیدا میکنه. منبسط نتیجهش این میشه جسم کناریش منقبض بشه. یعنی یک جسمی که منبسط میشه باید جسم قبلیش، جسم کناریش خودش را جمع بکنه، این باز بشه. پس جمله این جسم تغییر نمیکنه. بست و قبض که صورت میگیره، یکی بست پیدا میکنه باید دیگری خودش را جمع کنه. مثل اون حرکتی که یکی ساکن بشه حرکت نکنه، باید سکون بیاد جاش بنشینه. پس جمله این جسم تغییر نمیکنه. این قانون بقای ماده را یک چیز اینا قبلا شنیدن، اینا را شیطان ها خداسه به اینا که القا میکنن، یک چیز اینا شنیدن ولی نمیدانن چجور ثابت بکنن. میگن قانون بقای ماده، اون قانون بقای ماده اشتباهی که اینها تعریف میکنن. بعد خودشون عوض کردن، گفتن قانون بقای ماده و انرژی. قانون بقای ماده ای که اینها تعریف میکردن، میگفتن که این جسمی که عوض میشه، این تغییر حالت هایی که ایجاد میشه به علت تغییر در آرایش مولکولیه. این را ما رد میکنیم. مثلا اگر که اینجا آبه، این دوتا مثلا اتم هیدروژن داره یک اتم اکسیژن، اتم های هیدروژنش را بگیری میشه هوا. این هیچ تغییری نکرده، جزءش آرایش جزءهاش تغییر کرده. داره عقل ما شهادت میده خاصیت این عوض شده، حالت این عوض شده، ویژگیهاش عوض شده. مگر میشه ویژگی یک شی عوض بشه اجزاش عوض نشن؟ این چیه قانون بقای ماده برای خودتون درست کردین؟ بعد چه گفتن؟ گفتن نه، حالا ما آمدیم آزمایش کردیم، دیدیم که مقداری از جرم اینجا از دست میره، گفتیم تبدیل به انرژی میشه. بعد خودشون عوض کردن این را. همش هزیانه. ما نه قانون بقای ماده داریم، نه قانون بقای ماده و انرژی داریم، ولی این را داریم که جسم فی الجمله نه ازش کم میشه نه بهش اضافه میشه. فی الجمله ثابت در این عالم جسم. اگر یک جای بس پیدا بکنه کنارش قبض پیدا میکنه. این تعریف ما، تعریف حکمت الهیه اینه. پس تا اینجا این کلیات حکمت را از این مسئله علوم طبیعی فهمیدیم. بنابر دلیل عقل، عقل کامل علالله مقامه و دلیل نقل. این را هم انشاءالله بقیهش را بعدن میخوام، چون اسم اتم و منکول را بردیم. این را هم بگیم میخوام که چون که یکی از راه‌های شیطان این انسان را غافل میکنه، شیطان دنبال این هست انسان را گم کنه، میفرماد هیچ وقت گم نشید، اگر گم بشیم افسار ما از دست میره، میفته دست دیگران. خودمون را فراموش نکنیم، از خودمون بیگانه نشیم، خودمون را گم نکنیم. شیطان انسان را گم میکنه. دیدید در علوم جدید برای چه اینقدر دانشجوها بیدینن؟ هرچه این کلاس هایی که نمیشینن بیشتر بیدین میشن. چه علمیه که انسان را بیدین میکنه؟ تعریف علم چیه؟ انما یشهر دار من عباده علما، باید علم انسان را خدا ترس بکنه. چرا اینا هر روز بیدین تر میشن؟ برای اینکه همش جهل دروغه و اسم علم خورده اینها میدن. خب گفتیم اتم ملکوت در علم جدید هی میخوان ذهن بشر را ببرن به خیالات مهمی. این از اتم تشکیل شده، اتماش ثابت هنا، این عوض میشه اوناش ثابت ها، یک چیزای مهمی داری به اسم اتم ثابت ها. این آدمی که میبینی آسمان ها یک چیز خیالی و پشتش کهکشان داریم ها، همش توی مهمات، اون پشت و این زیر و این بالا و ای بابا دارم با چشم میبینم این آسمان خداست، زمین خداست، تدبیر خدا را اینجا میبینم، چه ریزش چه درشتش درش تدبیره، تدبیر را که نمیشه انکار کرد. اگر ریز هم باشه چه میدونم اندازه اتم هم باشه تدبیره، اندازه کهکشان هم باشه تدبیره، تدبیر که تدبیر، از تدبیرش که خارج نمیشه. هی میخوای مغز ما رو ذهن ما رو پرت کنی، خدا اینها رو لعنت کنه، اینها تدابیر شیطانه، انشاءالله امام علیه السلام میان اینها رو برطرف میکنه. اما این اتمی که اینها میگن مولکول، یا اتمی که میگن این را میخوایم به دلیل عقل الان این را بفهمیم یعنی چیه. اینها میگن که جسم، این اجسامی که هست، این ماده ای که هست، این جرمی که هست، اینها از یک سری جرم بسیار ریز تشکیل شده به اسم اتم. بعد میگن مثلا خب این اتم هم باز یک سری اجزای ریز داره، مثلا پروتون و نوترون، دیگه این دیگه آخرش. ما چه میگیم؟ عقل ما چه میگه؟ ما که نمیگیم، عقل شهادت میده، عقل سلیم، فطرت سلیمه. عقل میگه که جسم یعنی چه؟ تعریف جسم، جسم یعنی هر جوهری که صاحب طول و عرض و عمق باشه، پیوستگی در مقام طول، عرض و عمق. میشه یکیش نباشه؟ نمیشه. اگر یکیش نباشه اصلا جسمی نیست. پس هرچه جسم را ریز بکنیم، اون جزء ریز هم باید چه داشته باشه؟ اگر جسم باشه، طول و عرض و عمق، یا دایره باشه یا مستطیل باشه، یک شکلی داره، طول و عرض و عمق داره. مگر نمیشه باز اون طول و عرض و عمق را نصفش کرد؟ باز اون نصف اگر جسم باشه مگر نمیشه نصفش کرد؟ پس به کجا میخوای خط بکنی اسمش را بگذاری اتم؟ همش هزیانه. اگر یک جسمی عوض میشه اجزایش هم عوض میشه، اگر یک جسمی حالتش برمیگرده اجزایش حالتش برمیگرده، این مسلم این را عقل شهادت میده. پس این قاعده آخر ما این بود که جسم به جمله نه برش اضافه میشه نه ازش کم میشه. مخواهیم نتیجه گیری که الان بکنیم خیلی آسان این هست که هر جسمی مکانش درون خودشه، یعنی امکانی هستش که بهش تعلق گرفته. اگر این میله را تکان میدیم، هوا جایگزین این میشه، مکان این میله با این میله در حال چیه؟ حرکته. حالا مخواهیم بنابر این قاعده عبارت بزرگوار عدالله مقامه را بفهمیم که یعنی چه جواهر سمانیه نبود ندارن. این یعنی چه؟ انشاءالله این را زنده باشیم در جلسه بعد، بنابر توضیحات خود بزرگوار عدالله مقامه این را انشاءالله به تفهیم امام زمان علیه السلام بفهمیم. و صلی الله علیه محمد و